سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران یاوران بلکه از سربازان و سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب هر چقدر عشق و علاقمون رو میخواییم به اهل بیت علیهم السلام آشکار بکنیم و مشتاق زیارت حضرات در دنیا و شفاعت حضرات در آخرت هستیم، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تمام عشق و علاقمون رو با صلوات بر محمد و آل محمد خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ابتدای کلام یک اشاره‌ای به بعضی از فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها داریم که تولد حضرت رو و ولادتش رو در پیش داریم انشاءالله، با یه اشاره انشاءالله مختصری تا بعد انشاءالله در وقت خودش دوستان بهره‌مند باشند از یک بزرگواری که بتونه انشاءالله در اون شب یا شام اون شب دوستان رو بهره‌مند کند. در مورد حضرات معصومین علیهم السلام ما یه خلقت عادی داریم که خلقت عادی اونها هم علائمی همراهش بود که اون علائم برای خیلی حجتهایی رو ایجاد میکرد. اما علاوه بر اون خلقت عادی یه خلقت نوری دارند که اون خلقت نوری اونها هم آثاری داشت که اون خلقت نوری قبل از اون خلقت مادی و جسمانی اونها بوده و یک عنوان دیگری رو دارن حضرات که اون مقام ولایت اونهاست، که اون مقام ولایت فوق خلقت نوری هست، بلکه به اون مقام ولایت شاید بتوانیم بگیم که عنوان خلق هم صدق نمی کرد، چون از جنبه یل ربی وجود است و از اون حیث اینها فقط شأن رب هستن. پس شاید سه عنوان رو اگر بخوایم در اینجا به عنوان یک نگاه ابتدایی داشته باشیم، یکی خلقت مادی و جسمانی حضرات بود که با نورانیت و برکات و حجتهایی همراه بود که آیاتی بر زبانشون جاری بود. مثلا دارد که دوران حمل حضرت زهرا سلام الله علیها نسبت به مادرش، در اون دوران حضرت در دوران هم با مادر گفتگو میکرد و انس خدیجه سلام الله علیها بود و این مربوط به خلقت مادی حضرت بوده. غیر از این خلقت مادی که حضرات دارن، یه خلقت نوریه داریم که خلق الله الارواح قبل الابدان به الفی عام. در اون خلقت نوریه هم وجود مبارک حضرات، خلقتشون که خلقت ارواح باشد، او هم برای به اصطلاح آثار و چیزهایی دارد که روایاتی که در این مسئله در مورد خلقت نوری آمده جای خودش باید مطرح بشه در آثار خلقت نوری. یک عنوان دیگه که عرض کردیم که این در کنار این دو عنوان است، همون عنوان مقام ولایت این هاست که این مقام ولایت فوق اون دو مرتبه است. فقط حالا از باب اشاره، چون بحثم جلسه هم باید جلسه اخلاقی باشه و سنگین نباشه، فقط اشاره میکنیم که وقتی که حضرت خدیجه سلام الله علیها آماده وضع حمل بودند، به لحاظ اون مسائلی که پیش آمده بود، زنان قریش و زنان مکه خدیجه سلام الله علیها رو به جهت اینکه همسر پیغمبر شده بود، سلام نکمت الله، تحریم کرده بودند و لذا هیچ کسی برای وضع حمل حضرت حاضر نمی شد از خانوم ها. در این تنهایی خدیجه سلام الله علیها، خب 4 خانوم و 4 بانو از جانب خدای سبحان نازل شدند تا در وضع حمل خدیجه سلام الله علیها با او در حقیقت همراهی و همکاری داشته باشند، که اون 4 نفر که خودشون رو معرفی کردند به عنوان ساره همسر ابراهیم خلیل و همچنین آسیه همسر اون فرعون ملعون و همچنین مریم دختر عمران که مادر عیسی ابن مریم و همچنین کلثوم خواهر موسی ابن عمران، که این 4 بانوی بزرگوار که حالا هر کدوم از اینها هم سرگذشتی دارند و وقایعی در مورد اینهاست که شاید بتونیم بگیم که این 4 بانو در قرآن هم به نحوی به اونها اشاره شده، هم ساره به او اشاره شده در اون جریانی که وقتی بشارت تولد حضرت اسحاق رو به ابراهیم خلیل دادند، اونجا تعبیر دارد که زهکت در اونجا زهک و حالا یا اون عادت ماهانه شدن بود یا اون خنده بود که هرچه که بود در اونجا اشاره شده، و آسیه هم که در مورد به اصطلاح فرعون هست به عنوان یک مثل برای مؤمنان ذکر شده، که امرأت فرعون رو در قرآن ذکر کرد به عنوان مثل برای مؤمنان، و مریم هم که در قرآن کریم متعدد ذکر شده، ذکرش به میان آمده به عنوان مادر عیسی ابن مریم، و همچنین کلثوم خواهر موسی ابن عمران، اون خانومی است که وقتی که کودک رو به آب انداخت مادر، به او امر کرد که از کناره آب او رو همراهی کن تا در حقیقت ببین چه اتفاقی میفته، و با همراهی وقتی که دید دنبال شیر دهنده برای این کودک هستن، به دربار اینا در قرآن آمده دیگه، به دربار فرعون رفت و اونجا سلام علیکم ورحمت الله اظهار کرد که میخواید شما رو برای خانواده که با این سازگار باشد و خیرخواه باشد دلالت بکنم، که این 4 بانوی بزرگوار همشون به عنوان کرامت اسمشون در قرآن ذکر شده، و حتی کلثوم خواهر موسی بن عمران در قرآن کریم در روایات ذکر شده که این خانم بعدن مشرف می شود در بهشت به عنوان همسر پیغمبر اکرم، که این هم از بشارت هایی است که پیغمبر اکرم به خدیجه سلام الله علیها در اواخر عمرش داد، که وقتی داری میری سلام من رو به اون در حقیقت کسی که با تو همراه خواهد بود در بهشت و همسر من خواهد بود کلثوم خواهر موسی بن عمران برسان. خب این 4 خانوم رو خدای سبحان برای ولادت موسی، برای ولادت فاطمه زهرا سلام الله علیها فرستاد. حالا این که این 4 نفر به صورت مادی آمدند یا به صورت تمثلی بوده، که اگر کسی دیگری هم آیا اونجا بود این 4 بانوی بزرگوار رو میدید یا نمیدید، جای بحث خودشو داره، الان نمیخوایم این بحثو داشته باشیم. اما در این حال این جریان که پیش آمد، روایت دارد که وقتی حضرت وضع حمل کرد، فوضعت فاطمه طاهرتن مطهره، که به این صورت در حقیقت وضع هم صورت گرفت که طاهره مطهره، و بعد ادامه دارد اشرق منها النور حتی دخل بیوتات مکه ولم یبقى فی شرق الارض ولا غربها موضع الا اشرق فیه ذلک النور، که وقتی حضرت به دنیا آمد نوری از وجود مبارک حضرت متلألئ شد، اشرق منها از این وجود مبارک النور حتی دخل بیوتات مکه تا همه خانه های مکه رو فرا گرفت و لم یبقى فی شرق الارض ولا غربها موضع الا اشرق فی ذلک النور. آیا این نور یه نور ظاهری بود یا یک نور باطنی بود یا یک نوری اعم از ظاهری و باطنی بود؟ اون چه که می شود از روایات متعدد استفاده کردین است که این اعم از نور ظاهری و باطنی بود و این اون حقیقت ولایت حضرت بود که آشکار شد، که اون حقیقت ولایت وقتی آشکار می شود معلوم می شود نور خورشید هم از تلألؤ نور اوست، نور خورشید هم از تلألؤ نور اون مقام ولایت هست. لذا اگر در مثلا زیارت جامعه یا در زیارت های دیگه و ادعیه یا روایات می خونیم که بکم یمسک السما ان تقع علی الارض، به شماست که آسمان در حقیقت حفظ می شود که بر زمین نیفتد، یا به شماست که یمطر السما باران می بارد، به شما ینزل الغیث، به شماست که باران می بارد از آسمان و امثال اینها، به شماست که نور خورشید تابان است. لذا در زمان ظهور ولایت اونها اشرقت الارض به نورکم، در زیارت جامعه نور شماست که اون اشراق عالم رو نشون میده. آیا به این است که خورشید مکور و مکدر میشود و نور اونها متلعله، یا این که در اون روز معلوم میشود نور خورشید هم نورانیتش و اشراقش به نور اونهاست؟ لذا انسان در اون روز از همه اون چیزی که آثار خودشون رو نشون میدند به این منتقل میشود که نورانیت اونهاست، وجود اونهاست که همه این برکات ازش نشأت گرفته. پس میتواند هم نورانیت ظاهره باشد که شرق غرب عالم رو فرا گرفته، هم میتواند نورانیت ولایت حضرات باشد که همه هستی به یمنهی رزق الورا، که به یمن وجود اونها رزق میخورند و اون در حقیقت حقیقتشون بقا پیدا میکند. این میشه اون حقیقت ولایی حضرات که با به واسطه این حقیقت ولایی همه وجود اونها و برکات و کمالات وجود اونها بهرمند از این است. فقط خواستم عرض بکنم توی ابتدای کلام که بهرمند از حقیقت عظیمی هستیم که هم وجود مادی اینها با برکت بوده، هم وجود نوری اونها با برکت بوده و هم وجود ولایی اونها با برکت بوده. هر کدام از اینها جای خودشو داره. خدای سبحان اینها رو در امت ختمی قرار داده، مقام شفاعت کبرا رو به واسطه پیغمبرش برای حضرت زهرا سلام الله علیها قرار داده، روایات هست، و از این سنخ که این ایامی که بالخصوص متعلق به نام حضرت است، چه در ایام دو فاطمیهی که گذشت و چه در ایام ولادت حضرت که در پیش داریم، مراقب باشیم که بالاترین سرمایهی رو که ممکن است ما امکان دسترسی بهش رو داریم، بالاترین مقام عالم وجود رو که ولایت همه چیز از اونجا صادر می شود که ارادت الرب فی مقادیر الامور تهبت الیکم و تصدر من بیوتکم، که همه اونها بر خانه اینها نازل می شود و از خانه اونها به تمام هستی می رسد. اگر این باور رو کردیم، اون موقع می یابیم که خدای سبحان چه لطفی به ما کرده که ما رو در دورانی به دنیا آورده که وجودات مبارک نورانی حضرات میشن شفیع ما و شفیعه ما، وجودات اونها میشن واسطه اتصال ما، که حتی انبیا افتخار میکنن که از طریق این حضرات، از طریق این ذوات نوریه، اینها قرب به خدای سبحان پیدا بکنن، چون اینها مقام حاجب الرب رو دارند که بالاترین مرتبه است که در نظام وجود امکان پذیره. خب این به عنوان یه نکته که حالا دنبالش روایت ادامه داره که خود پیغمبر اکرم قبل از این که بخواد در حقیقت این نطفه فاطمه سلام الله علیها بسته بشود، اون با همه وجود نوری که پیغمبر داشت، با همه طهارت ذاتی و قدسی که پیغمبر اکرم داشت، 40 روز مراقبه ویژه انجام میدهد، 40 روز روزه ویژه انجام میدهد که تا با این مراقبه‌ای که خود پیغمبر ذات نوری است، اما در این حال با 40 روز مراقبه اون در حقیقت وقت بسته شدن اون نطفه، که اون هم قبل از بسته شدن نطفه اطعام بهشتی خدای سبحان از پیغمبر اکرم تا این قابلیتی که میخواد تو این وجود قرار بگیره، در این ذات نوریه فاطمه سلام الله علیها قرار بگیره، زبده وجود پیغمبر است که پیغمبری که خودش طاهر است باید با مراقبه 40 روز در حقیقت چی بشه؟ در اون مرتبه زبده وجودش آمادگی پیدا بکند برای اینکه نطفه فاطمه سلام الله علیها بسته بشود. و چه مراقباتی در این ایام خدیجه سلام الله علیها محقق کرده تا این وجود نوری در دوران حمل بالاترین کمالات رو پیدا کنه. همون جوری که عرض کردم، جبرئیل برای پیغمبر اکرم نقل میکرد کلمات فاطمه سلام الله علیها رو برای مادرش در دوران حمل. اینها رو تو نگاه اول شاید برای ما قبولش قدری استبعاد پیدا کنه و احساس بکنیم شاید برامون قبولش سخت باشه، اما مقام نوری اینها و حقیقت الهی اینها و اون در حقیقت قرب الهی اینها انقدر قوی است، بدانید اینها اون چیزی از وجود اینها می شده که امکان ابرازش برای ما بوده، و الا مسئله فوق این حرف هاست و فوق ادراک ماست که عقول ما تسخر از این که کوچکتر از این است که اون حقایق نوریه رو بخواد در حد همین اخبارها مطلع بشود، از این خبرها بخوایم به اونها برسیم. این یه مقامی بود از اونها که امکان ظهور داشت، که این مقام ولایتشون وقتی به دنیا میان همه شرق و غرب عالم رو نورانی میکند و به همه بیوتات در شرق و غرب عالم وارد میشود. این وارد شدن یعنی این بیت، این خانه و این در حقیقت نظام عالم از این به بعد با این ولایت عروج میکند، با این ولایت تقدیراتش بهش میرسد، با این ولایت اعمالش بالا میرود، هم در تقدیر هم در طریقتی بالا رفتن عمل، که این وجودات نوری هستند که باعث تقدیر عالم میشن که وقایع برسد، و از طرفی باعث چی میشن؟ باعث عروج و صعود اعمال میشن که بالا بره. خب این یه روایت شریفی بود که دلم نمیخواست که ازش همین مقدار عبور بکنیم، هرچند روایاتی که در این کتاب شریف که به اسم جلوه نور از مرحوم آیت الله هاشم علی آقای سعادت پرور حاجی پهلوانی عزیز هستند، این دوستان حتما ببینید، یکی از کتاب‌های بسیار خوبی است که درباره وجود حضرت نوشته شده و هم وجود نوری حضرت، هم درباره وجود خلقی حضرت، و بعد هم در حقیقت مسائل مختلف و خطبه حضرت و مسائل مختلفی رو که پیش آمده، جزء کتاب‌های خوبی است که هم معرفتی و هم اخلاقی و تا گوشه‌ای تاریخی به اصطلاح بیان شده، انشالله بهره‌مند باشیم. که من خیلیش رو مطالعه کردم، هرچی هم خواستم، الانم با یه حسرتی ازش عبور میکنیم که انشالله بتونیم بحثمون رو ادامه بدیم. خب یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بحث ما در رابطه با حدیث عنوان بصری بود که به فرازهای آخر این حدیث شریف رسیدیم. از جمله اون فراز آخر این بودش که اون ستایی که در رابطه با علم است، فرمودن که اما اللواتی فی العلم فاسأل العلماء ما جهلت و ایاک ان تسألهم تعنتن و تجربتن. این فراز حدیث شریف رو در جلسه گذشته که یه خوردم فاصله شدش خدمت دوستان عرض کردیم که همه هستی سوال دارند، همه هستی طلب دارند، که تعبیری که در قرآن کریم وارد شده است که می‌فرماید که یسأله من فی السماوات و من فی الارض کل یوم هو فی شأن. پس یه سؤال وجودی است که همه هستی رو فرا گرفته، در کنار این سؤال وجودی که همه هستی طالبند، سائلند و خدای سبحان هم دائما اجابت میکند و اجابت هم دائر مدار طلب است. یعنی اگر این طلب وجودی نباشد، تقاضا نباشد، اجابت صورت نمیگیرد. اگر کسی تو نظام وجود طلب پیدا نکند، اجابتی به دنبالش نمیاد. همین تو نظام تکوین، تو نظام تشریع هم هست. تو نظام تشریع به ما گفتن دعا یکی از اسباب سوال است که از خدا بخواید قل ما یعبأ بکم لولا دعاؤکم. اگر دعای شما نباشد، خدا به شما عنایت و توجه نمی کند. قل ما یعبأ بکم لولا دعاؤکم، اگر دعایتون نباشد توجه به شما نمی باشد و اون عنایت به شما شکل نمی گیرد. که وقت همچنین آیات دیگری که در باب دعا آمده که ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اگر کسی ابا کند از این که بخواهد این در حقیقت دعا رو داشته باشد، نظام دعا رو داشته، ان الذين يستكبرون عن عبادتي، اینهایی که میخوان از عبادت من که همون دعاست، تقاضاست، اینها استکبار بکنن، سید خلون جهنم داخلین، اینها رو با رو تو جهنم میندازم که اون حالت تحقیر تو وجودشون و خاری و ذلت تو وجودشون ایجاد بشه. پس یکی از سوال، نحوه سوال هم دعاست، درسته؟ نحوه دیگری از سوال همین سوالاتی است که به صورت سوال علمی مطرح می شود که تو جلسات مختلفی ممکنه کسی در خدمت عالمی سوالی بکند و پاسخی بشنود. اینجا ناظر به این است که حواستون رو جمع بکنید. سوال از اسباب فیض است، ضایعش نکنید. یعنی اگر کسی تو سوال کردن سوال رو منحرف کرد، وقتی امیر مؤمنان علیه السلام اون تو بیان زیباشو میفرمایند که بارها این بیان رو داشتن، سلونی قبل ان تفقدونی، از من سوال کنید قبل از این که دیگه من رو پیدا نکنید و نیابید، قبل از دست دادن من از من سوال بکنید. اونجا دارد که بعضی کج سلیقه ها و بلکه بعضی معاندین یا منافقین در مقابل این کلام حضرت نوعی سوال رو مطرح میکردن که چی بشه؟ مسخ بشه این حرف، این حرف زمین خورده بشه. مثلا طرف سوال میکند که موهای سر و ریش من چند تاست؟ خب ببینید، اگر کسی بداند که عمر محدودی دارد برای یک ابدیت، تو این عمر محدود هم انسان یک اوقات محدودیش امکان داره در خدمت عالمی قرار بگیرد که از او سوال بکند برای ابدیتش، و تو این عمر محدودی که وقت محدودیش هم ممکنه در کنار عالمی قرار بگیرد، امکان شنیدن پاسخ هم براش یک محدودیتی دارد. همین رو در نظر بگیرید، اون موقع در محضر اون هم عالمی مثل امیر مؤمنان علیه السلام قرار بگیره، اون هم در وقتی که حضرت میفرماید سلونی قبل ان تفقدونی، هر چی میخواید بپرسید، من اعلم به طرق سما هستم از طرق عرض. یعنی هر چی در هدایت، کمال، رشد، رفتن، رسیدن، هر چی میخواید از من بپرسید، الان وقتشه. اون پرسیدن هم پرسیدنی است که وقتی امیر مؤمنان میخواد جواب بده، با توجه به این که امام معصوم کارش بردن و رساندن، نه فقط در حقیقت گفتن و شنواندن، نه، بردن و رساندن، ایصال الی المطلوب کار امام است. حالا ببینید چقدر باید انسان از جهت وجودی خار باشد که چنین سؤالی رو در محضر امیر مؤمنان علیه السلام بکند، تا به نگاه خودش حضرت رو در بین دیگران چی بکند؟ رسوا بکند، که حضرت در جواب او بگه زیر هر موی تو شیطانی است، از شیطانهایی که داره تو رو در حقیقت به این کلام وامی دارد. ببینید این بیان است. یا اگر دیگری حالا به نحوی این سوالو بکند که بین آسمان و زمین چقدر فاصله است، که اونجا حضرت می‌فرماید کلمت لا اله الا الله مخلصاً، که اگر بین آسمان، بین فرش تا عرش، از زمین تا آسمان، بین این دو فاصله مکانی نیست، بلکه فاصله چی هستش؟ فاصله ی حقیقت وجودی است، که یک کلمه لا اله الا الله است که مخلصاً کسی توحید رو بگوید، فاصله بین زمین تا آسمان رو طی کرده. یعنی از زمینی که زمینی بود این، تا آسمانی شدن که تجرده، با یک کلمه لا اله الا الله مخلصاً محقق شد. حالا ببینید این دنباله سلونی قبل ان تفقدونی که مسائل مختلفی رو امیر مؤمنان علیه السلام سوال کردن و پاسخ داده، که خیلی هم زیباست، خودش بابی از ابواب سوال و پاسخ است، که بعضی سوال هدایتی داشتن، بعضی سوال تعنتی و آزاری داشتن. خب این سوالات اونجا دیده میشه، تا ببینیم که اگر ما الان امیر مؤمنان علیه السلام در محضرشون بودیم، اگر به ما میفرمودن سلونی قبل ان تفقدونی، چه چیزی برامون سوال بود که بالاترین سوال باشه. یکی گفته بود که من اگر امام زمان ظهور بکند، سوال از شبهه آکل و معکول میکنم، که ببینم شبهه آکل و معکول حلش چگونه میشود. خب آیا درسته که شبهه آکل و معکول ممکنه یه مسئله مهمی باشد، اما تو نظام هدایتی اگر انسان فرصت یک سوال داشت، فرصت یه سوال داشت، چه سوالی از همه لازم تره؟ به این فکر کنیم که تو وجودمون چه سوالی از همه لازم تره، که اون سوال اگر فرصتی برای ما در یک مراقبه عند الله پیش آمد، که خدمت امام معصوم علیه السلام رسیدیم، یا خدمت عالمی ربانی رسیدیم که او دستش، دست بگیرش از اون طرف وصل بود و میتونست به ما عنایت بکند، یا انشاءالله خود خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، اگر امکان حضور پیدا کردیم به هر دلیلی و تشرف، اونجا اگر خواستیم سوال بکنیم، چه سوالی از همه الزم است و لازم تر؟ نه که اگر رسیدیم، بعضیا فکر میکنن دوست دارن حضرت رو ببینن، خب وقتی دیدن تمام شد، دیدن جسمانی هم ممکنه با چشم پیش بیاد و ممکنه خیلی وقت ما دیده باشیم اصلا نشناخته باشیم. شناخت با معرفت و دیدن با معرفت ملاکه، ثانیاً بهره‌مندی ملاکه، که تو این رابطه چی باید ما، ارتباط چگونه باید برقرار بکنیم. حواسمون باشد که عمر خیلی سریع میگذره و سوالات وجودی انسان خیلی در حقیقت فرصتهاش برای به نتیجه رسیدن فرصت زیادی نداریم. لذا ببینید در اینجا میفرماید که فسأل العلماء ما جهلت، اونی رو که جاهلی، و ایاک ان تسألهم تعنتن و تجربتن، نخوا او رو آزمایشش کنی ببینی بلده یا بلد نیست، تجربتن نباشه، تعنتن نباشه که بخوای آزارش بدی، بخوای در حقیقت اذیتش بکنی. معما نپرس، دنبال چی باش؟ بله، به ما گفتن، به ما فرمودن که اگر در حقیقت کسی ادعای ارتباط کرد، کسی در حقیقت برای اینکه معلوم بشه این رابطه دارد یا نه، سوالات خاصی است که اون سوالات فقط در پیش اونها جوابش هست، اونم نه معما، اونم نه معما، سوالاتی است که فقط جوابش اونجاست. اما در این حال به ما گفتن دنبال اون چیزی باشید که براتون الزام است. حالا ببینم روایتش رو هم اگر پیدا بکنم، که این روایت شریف می‌فرماید که بله، می‌فرمایند که در روایت شریف چند تا روایته، حالا من بعضی از اینها رو، بعضی از این روایات رو عرض می‌کنیم خدمتتون، که اذا سألت، این از امیر مؤمنان علیه السلام، کسی که معما سوال کرده بود، حضرت این جور بهش فرمودن، اذا سألت فاسأل تفقها ولا تسأل تعنتا، دنبال آزار نباش، مگه بیکاری، مگه وقت زیادی داری که دنبال تعنت و آزار دادنی؟ بعد میفرم فإن الجاهل المتعلم، کسی که جاهل است ولی دنبال علم است، شبیه بالعالمه، به همین نسبت اگر جاهل متعلم است، یعنی با سوال دنبال علم است، این شبیه به عالم است، اینم در زمره عالمان محسوب میشود، چون جاهل سوال دارد، جاهلی که سوال دارد و دنبال تعلیم است، مثل این مثالش دقت بکنید، یه چیزی استعداد، یه دانه استعداد دارد که تا بشه درخت. این دانه که استعداد دارد بشه درخت، غیر از یه تیک سنگی است که استعداد درخت شدن رو ندارد. جاهل متعلم، جاهلی که دنبال علم است، مثل اون دانه است که استعداد درخت شدن دارد. این استعداد تو این هست، لذا ملحق است. مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید اون به اصطلاح مرتبه ضعیف استعداد نسبت به اون چیزی که فعلیت یه حقیقت واحده هستن، یعنی اون چیزی که فعلیت پیدا کرده با اون چیزی که استعداد این بود، دانه با درخت، یه حقیقت واحده هستن. این مرتبه نازلشه، اون مرتبه عالیشه. پس اگر می‌فرماید جاهل متعلم مثل عالم است، در زمره عالم است، چون یه حقیقت واحده هستن، با همین طلبش، با همین استعدادش، با همین سوالش، با همین حال تعلم، لذا حالت تعلمتون به طوری باشد که دنبال رسیدن باشید، دنبال کمال باشید، افق نگاهتون رو قرار بدید به این که ما تابع و شیعه امام صادق علیه السلام هستیم، ما اون مرتبه علم رو میخوایم، ما شیعه امیر مؤمنان هستیم، اون مرتبه علم رو میخوایم، به هیچ چیزی کمتر از اون راضی نشید. لذا اگر که تو راب دارد که وقتی لقمان به پسرش گفت تو چجور دوست داری، گفت من دوست دارم مثل تو بشم، گفت من دوست داشتم مثلا مثل فلان در حقیقت نبی بشم یا فلان بزرگ بشم که اینجور شدم، تو اگه دوست داشته باشی مثل من بشی، اون وقت نازلتر میشی. افق نگاه رو باید کجا قرار بدیم؟ اون اوج و قله در حقیقت نگاه علمی که میشن حضرات معصومین علیهم السلام، که از خدا بخوایم که علم اونها رو روزی ما بکند، به اون مرتبه برسیم تا انشالله مراتبی از این برامون محقق بشود. میفرماید فإن الجاهل المتعلم شبیه بالعالم، جاهل متعلم هم شبیه بالعالمه، و إن العالم المتأسف شبیه بالجاهل. اگر کسی هم سوال میکند، سوالش تعنتی باشد، سوالش آزاردهنده باشد، یه عالمی است که متأسفه، متأسف با عین. عالم متأسف یعنی کسی که آزاردهنده است، کسی که در حقیقت توی شبهه داره میچرخه. عالمی که با شبهه بخواد با دیگران برخورد بکند مثل جاهله. پس جاهلی که دنبال علم است عالم است، و عالمی که دنبال معماست و اذیت کردن دیگران است جاهل است. خیلی کلام عالیه. حواستون باشه که نسبت به عالمان خضوع و خشوع و ادب رو خیلی داشته باشی. خدای سبحان نسبت به مرتبه علم که می‌فرماید، قبلا روایت داشتیم، خدای سبحان در راه کسب علم تمام اون بالهای ملائکش پهن میشن زیر پای طالب علم. بالهای ملائکه یعنی تو نظام تجردی انسان داره حرکت میکنه، فضای قدسی است، فضای علم، فضای قدسی است. آلودش نکنیم به یه حرفهای بی خود. من نمیگم فضای علمی تفریح گونه نباشد، مفرح نباشد، خوش نباشد. چرا؟ این خوبه، این خستگی رو کم میکنه، شوق رو زیاد میکنه، اما به تمسخر نکشد، به در حقیقت استهزا نکشد. دقت میکنید؟ تفریح باشد، خوشی باشد، طعن و کنایه خوب باشد توش که انسان خستگی در بیاد، طعن و کنایه خوب، درست. اما اگر کشید به تمسخر و به استهزا، یا خود علم مورد تمسخر قرار بگیرد، یا عالمی مورد تمسخر قرار بگیرد، یا متعلمی مورد تمسخر قرار بگیرد، این فضای علم چی شده؟ فضای علم آلوده شده. اگر سؤالی متعنتنم باشد، از همین سنخ است. این یه روایتی شریفی بود که به صلاح در خدمتش بودیم. روایت دیگری که می‌فرماید که العامل على غیر بصیرتن، از امام صادق علیه السلام، کسائر على غیر طریق لا یزیده سرعت السیر الا بعدا. اگر کسی اهل عمل هست اما اهل سوال در یاد گرفتن نیست، مثل کسی است که مثلا دنبال یه آدرسی میخواد بگرده، بلدم نیست، هی را بیفته دور خودش بچرخه توی جایی که وارد نیست. خب این سوال کردن راه رو نشون میده به انسان، میتونه راحت برسه اگر سوال بکند. العامل علی غیر بصیره، کسی که بدون بصیرت دنبال حرکت کردن باشد، کسائر علی غیر طریق، در غیر راه داره حرکت میکند. پس اگر در غیر راه داره حرکت میکند، لا یزیده سرعت السیر الا بعدا، هرچی جلوتر میره دورتر میشه. پس سوال یک تابلو ایجاد کردنه، یک راه پیدا کردنه، که انسان با سوال دنبال این است که راه رو پیدا کند، طریق رو پیدا بکند، تا با بصیرت، یعنی اگر خودش بصیرت ندارد، خودش رو متصل میکند با سوال به بصیر، که با او دستش رو در دست یک بصیری میده که با او حرکت بکند. ما نمیدونیم اگر یه سوال گاهی مسیر زندگی انسان رو چقدر تغییر میده، که این سوال یک دفعه میبینی اون انحرافی رو که تو وجود انسان و سیر در مفاهیم فقط داشت، یه دفعه تبدیلش میکنه به مصداق و رسیدن. یه سوال گاهی مثلا میرساند انسان رو، سبب رساندن انسان میشود. در یه روایت دیگری دارد که من عمل علی غیر علم کان ما یفسد اکثر مما یصلح، اگر کسی بدون علم عمل بکند، دستشو به دست عالم نده، سوال نکند، اون چیزی رو که خراب میکند بیش از اون چیزی است که اصلاح میکند. جاهلانه حرکت بکنه و در حقیقت نخواد از کسی هم سوال بکند، دنبال این باشه بگه من خودم خودکفا هستم، بلدم هر کاری رو، وقتی حرکت میکند میره، ما یفسد اکثر مما یصلح. اینم یه روایت شریفی است. امام صادق علیه السلام میفرمایند اذا سأل الرجل منکم، اگر در حقیقت یک کسی از شما سوال کرد، اما لا یعلم، از اونی که شما نمیدانید، این نسبت به عالم، حالا میگه اگر سوال کرد از شما از چیزی که نمیدانید، فلیقل لا ادری، بگو نمیدونم، فلیقل لا ادری، ولا یقل الله اعلم، دو پهلو جواب نده که طرف احساس بکند که تو میدانی، ولی که الله اعلم یعنی انا عالم اما والله اعلم، انا عالمون اما والله اعلمون، اعلم افعل و تفضیل دیگه، یعنی من میدانم اما والله اعلم، خدا عالم تر است، ولی الان من جواب تو رو هم اگر نمیدم، از باب این است که خلاصه میدانم اما صلاح نمیدونم برا تو بگم. خب این یه طعنه توش، یه کنایه است توش، یک تحیر ایجاد کردن تخته است نسبت به کسی که سوال کردن. بله، انسان گاهی یه جوابی رو میده و بعد در کنار اون جوابی که داده که بلدم بوده، اما در انتهاش میفرماید که الله اعلم، اونی که من میگم در حد علم منه، اینه که من در حد علم من اینه، اما خدای سبحان قطعا اون اعلم است، نه اینکه تازه اون اعلمش افعل و تفضیل باشد که برتر از من و عالم تر از من است. اون والله اعلم، والله اعلم اطلاقی است که اونجا اعلم بودن و افعل و تفضیل در مورد خدای سبحان در هر صفتی از صفات الهی به معنای افعل و تفضیل نیست، بلکه به معنای اطلاق است. الله اکبر من ان یوسف، اصلا از وصف مبراست، اکبر از وصف است، نه اینکه اکبر از دیگران است، این معنا روشنه دیگه. لذا اینجا میفرماید ولا یقل الله اعلم فیوق فی قلب صاحبه شکن، در اون قلب کسی که این سوال از تو کرده یه شکی ایجاد بشود. و اذا قال المسئول لا ادری، اگر اون کسی که ازش سوال شده عالم، اگر بگد لا ادری، فلا یتهمه السائل، اینجا اتهامی شکل نگرفته، اینجا پنهانی شکل نگرفته، فلا یتهمه السائل. در بعضی از نقل ها هست لا ادری من العالم نصف العلم، که کسی که عالم است اگر گفت نمیدانم نصف علم است. یه موقع است ما میگیم نمیدونیم از چیزایی که نمیدونیم، خب خیلی سار نمیدونیم. میگفتش که رفته بود نشسته بود سر کلاس صرف میر، دید خب نمیفهمه، بعد خلاصه گفت خب این که صرف میر نفهمه عیبه، اما اگر بره بگن سر کلاس درس خارج نشسته نمیفهمه، این خیلی عیب نیست، چون خیلی اونجا ممکنه که براشون سخت باشه. گفت حالا که میخوان بگن نمیفهمه، بگن درس خارج رو نمیفهمه، چرا بگن صرف میر رو نمیفهمه؟ حالا گاهی انسان در حقیقت جهلش رو اینجوری توسعه میده. خب اینم یه روایت شریفی که در اینجا در محضرش بودیم، که امر الهی هم این است که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید باید از اهل ذکر. اهل ذکر حقیقتش حضرات معصومین علیهم السلام هستن، به همین نسبت در حقیقت چی میشه؟ عالمان ربانی ظهور اونها هستن، که اینم در حقیقت یه روایت دیگری میفرماید العلم خزائن، علم خزینه هایی دارد و مفاتیحه از سؤال، کلید این خزائن چی هستش؟ سؤال است. پس با سؤال انسان میخواد وارد خزائن علم بشه، که خزائن علم هم کجاست؟ تو سینه عالمان است، که انسان باید ادب ورود به این خزائن رو داشته باشد. خزانه علم مثل خزانه مال نیست که انسان بتونه کلیدو بگیره بره وارد چتون خزینه، نه، اون خزینه ورودش از جانب عالمان است. لذا هر چقدر انسان ادب نسبت به عالمان داشته باشد، ورود به این خزینه با سؤالی است که با ادب باشد و رعایت ادب باشد. در روایت دیگری از امیر مؤمنان علیه السلام میفرماید القلوب اقفالون مفاتیحها از سؤال، قلوب قفل هایی دارد، باز شدن قلب با چی محقق میشه؟ با سؤال. که همینی که عرض کردم که اینکه علوم به اصطلاح خزائنی دارد، قلوب اقفالی دارد، قفل هایی دارد، اینا یه سنخ است. بعد میفرماید که پیغمبر اکرم، الان تمام میکنم، پیغمبر اکرم فرمودن فاسألوا رحمکم الله، سوال کنید رحمت خدا بر شما باد. یعنی اگر کسی اهل سوال می شود، اولین چیزی دعایی که شامل حالش میشه چیه؟ دعای پیغمبر اکرم است که فاسألوا رحمکم الله، خدا شما رو رحمت بکند که اهل سوالید. این اهل سوال بودن اولین دعا، اولین چیزی که نصیب انسان می شود این است که رحمت پیغمبر اکرم و دعای پیغمبر شامل انسان سوال کننده می شود. حضرت فرمودند که فاسألوا رحمکم الله فانه یؤجر، با این سوال شما که سوال می کنید 4 نفر اجر می بینن، یؤجر 4، 4 نفر به کمال می رسن، از سائل که خودتی که سوال کردی خودت به کمال میرسی، ول متکلم اونی که جواب میخواد بده با سوال تو، اون هم به کمال میرسه. یه کمالش این است که علم رو تعلیم کرده با این سوال تو، یه کمالش این است که با سوال سائل علم او هم از موطن اجمال به تفصیل کشیده شده. بسیاری از اوقات وقتی که سوال میشه از عالمان، رشد علم برای اونها ایجاد میشه، قواشون در حقیقت چی میشه؟ همشون جزم میشه، عزم پیدا میکند بر این که این سوال رو از مقدمات علمی که دارد به دست بیاره. لذا میبینید این سوال وجود او رو میشورانه تا به جواب برسد. این شوراندن تا این سوال نبود محقق نمیشد. لذا اون هم در حقیقت کمال پیدا میکند، متکلم هم و همچنین مستمع، دیگرانی که نشستن، تو سوال کردی و در حقیقت این سوال تو باعث شد که او جواب بدهد، دیگران هم بشنوند. و بعد میفرماید و المحب لهم، و حتی کسانی که محب در حقیقت ایشان هستند. یعنی وقتی که شما سوال کردید، مثل این که تو جمعی سوال شده، این روایت مانده و امروز به دست ما میرسد، کسانی که اینها هم دوست دارن، با اینکه اونجا مستمع نبودن، اونها هم چی میشه؟ از این روایت و از این سوال و جواب چقدر نفع میبرن، چقدر با برکته که انسان سوال بکند که دیگران هم نفع مند. لذا در بعضی نقل ها دارد که بعضی از اصحاب پیغمبر می نشستن کنار پیغمبر و اونجا سوال نداشتن، تا یه کسی از بیرون منتظر بودن بیاد، از یه کسی بیاد اونجا سوال بکند تا اینها هم بشنون. تو همین رابطه برای اینکه معلوم بشه چقدر طالب و مشتاق علمن، گفتن تو برهه‌ای از ایام که تو قرآنم هست که اگر کسی میخواد سوال کند از پیغمبر که بی خودی سوال نکنه، هر کی میخواد سوال بکند فکر کنم 1 دینار، بله 1 دینار باید چیکار میکرد؟ اگر میخواست با پیغمبر صحبت کنه باید چیکار میکرد؟ 1 دینار میداد برای صحبت. لذا معلوم شد که اونجا طالب چیه؟ طالب کم بود، که کسی حاضر نبود که بیاد پول. امیر مؤمنان علیه السلام بود، با قرض و قله پول جور میکرد تا بیاد سوال از پیغمبر بکنه، تا این پول رو بده تا سوال از پیغمبر بکند. آیه شو یادتونه؟ بله بله، بلندتر بخونید. کسی حفظ خب بلند بخونید. بله، یعنی اگر میخواید با پیغمبر مذاکره بکنید، قبل در حقیقت نجواکم بین یدی نجواکم صدقه، که قبل از صحبت باید صدقه بدید. اگر قرار شد پول خرج بکنیم الان برای ما مجانیه، میریم خلاصه کتابو وا میکنیم، روایت اهل بیتو میخوام، مجانیه دیگه. این سوال خود کتاب وا کردن یه سواله که من سوال دارم میخوام جواب پیدا کنم، میزنید تو اینترنت مثلا فلان سوالو میزنید تا جواب، اینم یه سوال و جواب دیگه. سوال و جواب حتما با زبان نیست، سوال و جواب گاهی با نوشتن، گاهی با تایپ، همه اینا هستش. اونجا معلوم میشد که اگر قرار شد انسان خرج بکنه قبل از نجوا پول بده، چند نفر حاضرن دنیا رو خرج آخرت بکنن، دنیا رو خرج آخرت بکنن، اونم در خدمت پیغمبر. این یه مدلی هم هست که انسان نشون میده اگر میخواد به جواب برسه گاهی باید برای علم صدقه بده در راه صرف علم و به دست آوردن علم. یعنی صدقه دادن فقط دفع بلا نیست، به نیت وجود مبارک پیغمبر انسان چیکار بکنه؟ به نیت وجود به سلامتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه امروز صدقه بده، صدقه بده، بعد بره دنبال علم. این میاد ازش استفاده میشه. اگر در قرآن آمده که این کارو بکنید، البته نسخ شد این آیه بعدن، چون دیدن هیچ کسی نمیره، فقط میخواست معلوم بکنه که این اهلش نیستید که دنیا رو صرف آخرت بکنید. اما اگر این امروز هم بخواد مدلی ازش باشد، این است که انسان اینقدر مشتاق است قبلش پول خرج میکند برای اینکه چی بشه؟ بتونه به علم برسد، دنیاشو صرف آخرتش میکند. خب این بحث این است که حواسمون باشه که سوال در نظام وجودیمون داشته باشیم، که اگر روزی به خدمت عالم ربانی رسیدیم یا به خدمت وجود مبارک امام زمان تشرف پیدا کردیم، ببینیم چه سوالاتی تو وجودمون لازمترین سوال هاست. اگر کسی این دغدغه رو داشته باشه، مطمئن باشید که این تشرفات هم اونجوری حاصل میشه. تا وقتی دغدغه نداریم، حضرت بر چی بیاد با ما رابطه برقرار؟ اما اگر دغدغه داشتیم، این دغدغه ها رابطه رو ایجاد میکنه، زمینه تشرف رو هم ایجاد میکند. انشالله خدای سبحان به هممون طالب قدرت طلب علم رو و سؤال خوب رو و حرکت رو و ارتباط با امام رو عطا بکنه. انشالله خدای سبحان هممون رو محب خودش قرار بده و اون علقه هایی رو که منافی با این محبت هست رو از وجود ما ریشه کن بکند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.